نشهد على الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيتهم الطيبين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نسب الله فمن أعدائهم تتبرأ إلى الله. موضوع بحث تفكير إنسان بإنسان بود. عناصر محوری این بحث عبارت از این بود که موضوع تحقیق چیست، هدف تحقیق چیست، محقق و پژوهشگر چیست، راه تحقیق چیست و روش تحقیق کدام است. ممکن است عنصرهای دیگری هم در زوایای بحث ارائه دهند، لکن عناصر محوری سخن همین فصول پنجگانه است. نظم طبیعی و منطقی بحث آن است که هر فصلی جداگانه ارائه شده، ولی در سخنرانی های عمومی که سبقه تردید را هم به همراه دارد، گاهی فائده بحث در اثنای موضوع بحث یا راه بحث یا روش بحث بازگو می شود. در نوبت های قبل اشاره شد که علوم ما یا انسانی یا تجربی. در علوم انسانی بدون تحقیق درباره انسان و انسان شناسی راهی به مقصد نمی‌بریم، زیرا علومی که وابسته به انسانیت انسان است، اگر عالم و دانشمند انسان را نشناسد چگونه از علوم انسانی طرف می‌بندد؟ حکمتش، عرفانش، کلامش، ادبیاتش، تفسیرش، حقوقش، فقهش، اخلاقش، سیاستش، جامعه شناسیش، تاریخ انسانیش و ده‌ها رشته دیگر که مربوط به علوم انسانی. بخش دیگر علوم تجربی نظیر فن شریف طب با همه زیر مجموعش، داروسازی با همه زیر مجموعش، کشاورزی، دامداری، شیلات، اخرشناسی، زمینشناسی، معدنشناسی، هواشناسی و ده ها رشته های وابسته به این گونه از علوم که علوم تجربی و مستقیماً درباره انسان سخن نمی‌گوید، گرچه موضوع تحقیق آنها انسان نیست، ولی کاربردش انسانی است. یعنی انسان است که از طب بهره می‌برد، از داروسازی بهره می‌برد، از کشاورزی و دامداری طرف می‌بندد و همچنین سایر علوم. اگر انسان خود را نشناسد، جامعه را نشناسد، ربط خود با عالم را نشناسد، ربط خود با آفریدگار خود را نشناسد، ربط خود با آینده خود را نداند، در بهره‌برداری از این علوم تجربی کامیاب نخواهد بود. چنین که نظام سلطه غرب را می‌بینید این چنین است. لذا هیچ چاره‌ای برای یک محقق و پژوهشگر نیست مگر اینکه انسان را بشناسد. موضوعش تهره طبع انسان شناسی هدفش همین امور زیاد شده. محقق هم خود انسان است، یعنی گاه انسان در باره چیز دیگر تحقیق میکنند، گاهی در باره خویشتن خویش تحقیق میکنند. این همان است که سالک با مسلک یکی، یعنی مسافر به راه یکی، یعنی انسان در خویشتن خویش سفر میکنند. اگر محقق به موضوع تحقیق یکی شد، این اون راه آسان تر است. اگر سالک و مسلک یکی بود، سلوک و سیر آسان تر است. راه تحقیق کم است. یه وقت از محقق از راه مبدع فاعلی خود به خویشتن پی برد، یعنی به این فکر است که اول خدا را بشناسد و خود چون خلیفه خدا و جانشین خدا از منوب عبد به نائب برسد، از عبد به خلیفه برسد. این کار مهمترین و اصلیترین راه شناخته است، ولی میسور اوهدی از انسانهای صاحب به پذیرش دارد. انبیا این راه را طی میکنند، اولیا این راه را طی میکنند که اول عصر را میشناسند، بعد خلیفه به جانشین او. لاشن برای توده انسانها طی این طریق سهم نیست. غالبا اگر کسی پژوهشگر راستین باشد، از خودشناسی شروع میکند، و اگر خواست خود را بشناسد، بهترین راهش همین است که از منطقه خویشتن خویش بیرون نرود، از افکار خود، از اندیشه های خود، از آثار خود، از لوازم و ملزومات و ملازمات خود کمک نگیرد. اینها اوصاف بیرونی یا افکار بیرونی یا آثار بیرونی انسانیت انسان است. بهترین راه این است که خود انسان را با خویشتن خود انسان تفسیر بکنند، یعنی خود کتاب انسانیت را ورق بزنند، اون اصولی که منزله محکمات این کتاب تکوینی پیش برداری کنند، اون فروع اخلاقی رو مانند اون داشته منزله زیر مجموعه اون اصول را پیش برداری کنند، متشابهات اینها را رقم بزند، محکمات اینها را تعیین کند، متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد، بعد اعلام کند که انسان یعنی این، یعنی خلیفة الله، یعنی مرغ باب ملکوت و مانند. اگر کسی نتوانید از راه اول که راه خداشناسی از راه خالق پی به خلق ببرد، و اگر نتوانست از راه دوم، یعنی از راه تفسیر انسان به انسان، از راه بررسی طریقت و هویت انسان به خود انسان پی ببرد، نوبت به راه دوم میرسد که آثارش، افعالش رو بررسی کند و به حقیقت خویش پی ببرد. این ضعیف‌ترین راه و لازم‌ترین راه و کم اثرترین راه است. و اگر خدای ناکرده از راه سوم هم نرد، این معلوم می شود بحران هویت پیدا کرده، خویشتن خویش را فروخته، دیگری به جای او نشسته و شناسنامه گرفته و گفته تو همینی، به این باورش شده که همین است و به سود این کار می کند. وقتی دیدار شد، یعنی زمان مردن فرا رسید، معلوم می‌شود که کارگر دیگانه بود، تمام عمر برای دیگری تلاش و کوشش می‌کرد و حقیقت خویش را فراموش کرده. این همان است که قرآن قبول نسوند به انصاف و انفسه و این همان است که به تعبیر حیل استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، کسی عمری در تحت ولایت شیطان است، ولی او شیطان است، او مولا علیه شیطان است، عمری شیطنت می کند و نمی داند که تحت ولایت کیست. این چی کسی می گوید من هر چه دلم بخواهد می کنم، هر چه بخواهم می گویم، هر چه بخواهم می برم، هر جا بخواهم می روم، این حرف از تلیفون دیگر است. اون که می گوید انا خیر من، در برابر خدا می گوید نظر من این است، او ابلیس است. ما غیر ابلیس کسی را نداریم که در برابر خدا بگوید من نظرم این است. و این شخص چون در تحت تدبیر ابلیس است به جزء شیاطین الانس شد به تعبیر قرآن شریف، ولی او یعنی شیطان هر حرفی زد این اجرا میکند. این بلندگوی شیطان است، گوینده دیگری، ولی از زبان و حنجره او گفته میشود. وگرنه چطور یک موجود محدودی که چند سبای خاش بود الان به این صورت درآمد، بعدن هم آیندهش روشن نیست کدوم طرف میرود، که یک فرماندهی مطلق را با عهده بگیرد، بگوید من هرچه بخواهم میکنم، هرچه بخواهم میپوشم، هر جا بخواهم میروم. یه موجود محدود وقتی تقوای مطلق میدهد معلوم میشود خود را گنجد. یه هویت بسته وقتی خواسته نامتناهی دارد معلومه خود را گم شد. این هست که قرآن فرمود رسول الله فانساهم انفسهم، که خطرات این بحث و ضایعات این بحث ممکن است در بحثهای پایانی بود روشن بشود. و جهان غرب را الان این بحران هویت گرفتار کرده، یعنی این که میبینید غالب علما و دانشمندان و فرهیختگان و مبرخان و محسدان و سیاستمداران دین نظر و بیطرف همه به این دولت غرب میگویند جا برای همزنی انسان میتواند از راه هیچ سالم مشکل را حل کند، و اون سلاحهایی که خودت دادی میدانی چه دادی همونها را پس بگیر، ببو چی دادم تا به تو بدهم، وقتی ندارد که میلیون ها مسلمان مردم عراق را به خاک و خون بکشی و امنیت منطقه را به خطر بیندازی. این مرتب میگوید اردرم اردرم آمن ناسد در ما، این برای از که خودش رو باقی گم شده. مشکل غرب الان اینه، مشکل سیاست مداران غرب اینه، مشکل اقتصاد دانان غرب که بیراهی روند به فروری پرورن اینه، اونها که گرفتار فقر و فساد و تبعیزن اینه. اقرار قرآن بر این است که شما خودتون را بشناسید و گم نکنید تا گرفتار چنین رهاورد فرق نباشید. در دیگه بحث پایانی نوبت قلب به اینجا رسیدیم که سه تا راه وجود دارد به چند تا روش. راه های تحصیل همین است که گاه انسان عقل را میشناسد بعد به سراغ شناخت خلیفه میرود، گاه انسان در باره خود انسان سفر میکند، گاهی از راه لوازم و آثار انسان پیل انسان میبرد. اینا راه های تحصیل است. حقیقت انسان موضوع تحصیل است. اون برکات یاد شده اهداف تحصیل است. محقق و پژوهشگر انسان انسان شناس است. و اما فصل پنجم که روش تحقیقه، روش غیر از راه است. راهی در معرفت شناسی انسان از راه حس و تجربه، از روش حسی به تجربی مدد میگیرد، گاهی از روش ریاضی استنتاج میکند، گاهی از روش فلسفی به کلامی مدد میگیرد، گاهی از روش ارفانی استعانت می جوید، گاهی هم از روشی که سلطان روش هاست و ملکه روش هاست یعنی وحی معصوم استمداد می کند. اینها رو میگن روش، که ما با چه روشی در این زمینه تحقیق کنیم. ضعیف‌ترین روش و لازم‌ترین منهج همون منهج حس است که انسان چیز رو احساس بکند، چیزی رو باشش مطلب ببیند یا تجربه حسی داشته باشد، که معمولا در داروسازی، در حس، در بسیاری از علوم از این روش حسی کمک گرفته می شود. این بازده عملیش بسیار زیاد است، اما برای جهان بینی این ابزار کافی نیست. یعنی اگر کسی خواست ببیند جهان آغازی دارد یا نه، انجامی دارد یا نه، متناهیست یا نه، با این میزان و ترازو نمیشود در باره کل جهان بحث کرد. مثل این که با یه ترازوی که حد اکثر چند چیز و کالا را میتواند بسنجد، شما بخواهید سلسله جوار را با این ترازو بسنجید یا کره زمین را با این باسکول بسنجید. هرگز کره زمین در باسکول نمی کنجد، هرگز سلسله جوار در ترازوی نانوایی نمی کنجد. هرگز بررسی این که آیا دور محال است، تلسل محال است، جهان ابتدایی دارد یا نه، انتهایی دارد یا نه، جهان متناهیست یا نه، وحید الحقیقه یعنی چی، خدا یعنی چی، وحدت یعنی چی، شریک ندارد یعنی چی، اینها یک کالایی نیست که در باسکول حس و تجربه ذهن جذبه جا داشته باشد. چه اینکه در باسکول و در میزان و در ترازوی ریاضی هم نمی‌سنجد و نمی کنجد. یعنی اگر کسی خواست از روش حسی و تجربی مدد بگیرد، این بازار مخصوصی دارد، یه موضوعات ویژه دارد که این روش برای او سودمند است. بالاتر از روش حسی و تجربی بخش شریک ریاضی. ریاضی از نظر برهان خیلی قوی و غنی، بحث در ریاضیات کم نیست، اما در محور کم مستوچه کمی متصل است و کمی منفصل. اونجا که رقم نیست یا برای ریاضی نیست، اونجا که فصل و وصل نیست، اونجا که جمع و تفریق نیست، اونجا که ضرب و تقسیم نیست، اونجا که آمد و رفت نیست، جا برای ریاضی نیست. با هیچ ابزار ریاضی انسان نمیتواند بفهمد جهان آغاز دارد یا نه. این ممکن است عمر جهان را، یعنی ستاره ها را، کهکشان ها را ارزیابی کند، اما این سوال در ریاضی بی پاسخ است که آیا فرشتگان موجودند یا نه، آیا مجردند یا نه، رقم و عدد پذیر نیستند، حقیقت اینها چیست. ریاضی نه اسباب اثبات میدهد نه اسباب نفی، نه میگوید میدانم نه میگوید نیست، فقط باید بگوید نمیدانم. چه این که ریاضی فنشم همینه، حرفشم همینه، چه من از محدوده رقم بیرون نمی روم. آیا خودم مجرد حامل عرشت یا نه، عرش یعنی چی، کرسی یعنی چی، قبولیت یعنی چی، توحید ذاتی یعنی چی، توحید صفاتی یعنی چی، توحید افعالی یعنی چی، بهشت جهنم یعنی چی، این با باسکول فنشم که ریاضی نمی کنجد. اینا علوم نیستن که برای جهان بینی کار آمد باشن. اینا را اصطلاحا تو بخش علوم کار می برن، نه جهان بینی. جهان بینی یعنی مجموع جهان را یک جا انسان بشناسد و بررسی کند. غیر از علمی که انسان یه وقتی در باره زمین بحث میکنند یا در باره آسمان بحث میکنند، در باره زمین حس و تجربه از یک ریاضی از سوی دیگر راه دارد، در باره راه شیری این طوره، کهکشان ها این طوره، تمام ستاره ها این طوره، همه این ها حس و تجربه از یک سو و ریاضی از سوی دیگر راه دارد. اما اینا نمیگن جهان بینی، اینا نمیگن سفر شناسی، اینا نمیگن زمین شناسی، اینا نمیگن هوا شناسی، اینا جز علوم هست. اما اگه کسی درباره کل هستی بخواهد بحث بکند، نه فن طبیعی راه دارد نه فن ریاضی. اونجا جای علوم عقلیه نار کلام راه دارد و حکمت. اگر کسی از راه کلام و حکمت، یعنی راه عقلی بخواهد پی ببرد، این دستش بازه. حالا تا کجا بتواند به مقصد برسد مطلب دیگری، ولی در اثر راه فلسفه بازه، راه کلام بازه، که جهان ابتدایی دارد یا نه، انتهایی دارد یا نه، در جهان خدا هست یا معاذالله نیست، اگر هست یک قبر از یادی در یک قبر، معنای توحید چیه، توحید ذات چیه، توحید وحد چیه، توحید فعل چیه. این که میگم لا اله الا الله وحده 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 سه بار تکرار میکنیم، تأکید از کنه تکرار، این فرق وحده اول با وحده دوم چیه، فرق وحده اول و وحده دوم با وحده سوم چیه، چرا سه بار میگه وحده و وحده و وحده؟ اینا رو حکمت میتونه بوده بگیره، کلام میتونه بوده بگیره و بالاتر از اون عرفان میتونه بوده بگیره. اینا روش تحقیق هست و سلطان همه روش ها و ملکه همه روش ها وحی معصومانه همیلیای الهی و اوسیا و اولیای الهی که ها به یه منطقه میرسن که اصلا شک در اون منطقه نیست. بهترین روش آن است که انسان به عید مقصد برسد، یک، و هرگز شک نکند، دو، نه برای اینکه او آدم شکاکی نیست بلکه قلم رو شک نیست. گاهی انسان در جایی به سر میبرد که منطقه شک هست، یعنی میشود شک کرد ولی این شخص چون محققانه و با برهان وارد مسئله شد شخص می کند. لاشن گاهی انسان وارد یک منطقه می شود که اصلا شخص در اون منطقه نیست. صحنه معاد همین طور است. در قیامت شخص وجود ندارد. نه اینکه کسی شخص نمی کند. یومون داره یکی روزی که غیب درونیست. این داره یکی به چند دقیقه است. یکی اینکه هیچ کسی شک نمی کند، یکی اینکه زنده زنده نیست در اینکه اون روز ضروریست، این امر حتما واقع است، شکی در وقوعی او نیست. عمده و لطیفه اول است که اون روز دو روز شک نیست، یکی شک نمی کند، زیرا منشأ شک این است که یک حقی باشد، یک باطلی باشد. انسان یک شیء را از دور ببیند نداند حق است یا باطل. حتما شک در جایی که دو چیز باشد، یعنی اگر ما در رفتی در یه سالون یه علف دیدیم، یه بایی که در این سالون هم علف بود هم با، بعد یه حرفی رو از دور دیدیم و نتوانستیم تشخیص بدیم، شک میکنیم که این حرف علف است یا با. ولی اگر وارد جایی شدیم که هزارها حرف بود همه علف و در اینجا غیر از عدد حرف دیگری نیست، ما هر حرفی را از دور یا نزدیک ببینیم یقین داریم علف است. چه کوچک، چه بزرگ، چه نزدیک، چه دور، چه بالا، چه پایین، چه یمین، چه یسار، چه امام، چه خلف، هر جا ببینیم یقینا علف است، غیر از عدد در اینجا نیست. اگر شما وارد یک کتابخانه شدید که میلیون ها کتاب دارد، در این کتابخانه هم قرآن هست و هم کتاب دعا مثلا. یک کتابی را از دور دیدی، نمیدانید قرآن است یا دعا، یا برای شک، زیرا در این کتابخانه غیر از قرآن کتاب دیگر هم هست. ولی اگر وارد یک کتابخانه بزرگی شدید که غیر از قرآن اصلا کتابی در اونجا نیست، هر کتابی را از نزدیک و دور، چه کوچک و بزرگ، چه بالا و پایین، چه یمین و یسار، چه امام و خلف ببینید یقین دارید که قرآن است، زیرا غیر قرآن در این کتابخانه نیست. صحنه قیامت این چنینه، بعضی از صحنه های جهان آفرینش این چنینه که اصلا باطل وجود ندارد، دروغ وجود ندارد، خیانت وجود ندارد، زهاق وجود ندارد، دروغی وجود ندارد، تملق وجود ندارد، چاغروسی وجود ندارد. یوم حق محض، روزی که قبل از ترائه همه طریقه ها ظاهر و علن می شود، به انسان اونها را می آزماید. لا یکتموند لا حدیثا، هیچ کس ظاهرش با باطنش دوتا نیست. کسی دروغ نمی گوید، کسی تهمت نمی زند، کسی خلاف نمی کند، هر چه هست همین است که هست. لذا انسان هر چه را می بیند یقین دارد که این حق است، هرگز شک نمی کند، زیرا شک کردن فرع بر این است که یک حقی باشد، یک باطلی باشد. انسان در باره شیء ثابت شک کند که این سوم از قصد حق است یا از قصد باطل، مثل کار دنیا. در دنیا هم راست است، هم دروغ، هم حق است، هم باطل. انسان وقتی مطلبی را شنید، حرفی را شنید، نمی‌داند که این حق است یا باطل، شک می‌کند و تحقیق کند. ولی اگر جایی جز حق چیز دیگر نبود و اصلا نفاق و دروغی وجود نداشت، انسان هر چی می‌بیند یقین دارد که حق است. یوم الدار الذی وقوعه یوم الدار الذی یعنی لا یتحقق الریب فی ذلک الوقت. در نشأه جبروت و فرشتگان و عالم برترم این چنین است. من شر باطل شیطنت است و ابلیس است. از بیرون نفس اماره است، از درون فهم است، از درون متخیل است، از درون که ابزار ابلیس بیرونی است. برخی از مناطق است که ورود اینها ممنوع است. هیچ شیطانی حق ندارد تا اونجا برود. بالاخره شیطان یه موجودی است محدود، تجردش رحمی است نه عقلی، تقص تجردش هم مشخص است، بردش هم مشخص است. در اون ملاء اعلای جبروتیان جا برای ابلیس نیست. او وقتی که خطاب احبس ما یکون لک انت تکبر فیها آمد، این دیگه تنزل کرد. فرمود اینجا جای تکبر نیست، انسان متکبر در این منطقه حضور ندارد، این باید خبوص بکنه. اون منطقه منطقه عام شده، منطقه حراست شده، جز فرشتگانی که لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون کسی حضور ندارد، جز فرشتگانی که حاملان عرشن حضور ندارد، جز فرشتگانی که قضای اونا تسبیح و تحمید و تحمید است چیزی حضور ندارد. این منطقه منطقه مخلصین که بالاتر از مخلصین است. منطقه مخلصین منطقه حراست شده است. کسی که گرفتار نفس اماره است به اون بارگاه منی راه ندارد. کسی گرفتار وهم و خیال است به اون حرم هم راه ندارد. این انسان وهم خیال را ترک می کند، او گرفتار و حمود است. یه انسان شیطان از زده را امر به حبوث می کند. اونجا جایی که هیچ مجالی برای شیطانه. این شیطان گفت من به بندگان مخلص دست کسی ندارم، نه برای آن است که این نسبت بندگان مخلص احترام میکند، عرض عدد میکند یا رحم میکند. او قهارانه میتازد، کار او جز درندگی چیز دیگر نیست. او سویان یاد کرد که من از این مردم تواری میگیرم. اون چیه در سوره مبارکه اسراء آمده گفت خدا یا اکنون که من ترشدم به احتمیشن نزوریتم، من احتناش میکنم. احتناش دیگه اینه که سوار کار رسمی هم این احت را احتناش میکنم، یعنی همش و تحت همش جهنه افتار و همه این بخشای مهم از در اختیار اون سوارکار است. همه این قسمت گلو را میکوین. تا گفت من لحتنکن تحت همه اینها در پروان من، افتار اینها در اختیار من، من از اینا سواری میگیرم و هر جا من بدوانم میدوم. منتها او خیال میکند که خودش میرود، نمیداند که در من سواری میدهد. به دلیل اینکه سرانجام پشیمان می شود. خب اگر خواسته تو بود، امان تو بود، چرا پشیمان می شدی؟ و سرانجام که جوانی به نزد عمر را از دست داد، منوش خسارت دیدن. خب اگر به سود تو بود، چرا خسارت می شدی؟ معلوم می شود که داری تواری می دید. گفت به همیشن زوریت هم. این شیطان قهار که قاهرانه می تازد به احدی رحم نمی کند. و این استثناء هم برای آن است که من مقدورم نیستم زان مخرطت رو بفریدم، زیرا اینها ما رو ترک کردن. این که میگویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او رو رجز میکنن، ترک میکنن. این تنسالی که شما بینید در رنج جمرات میبینید، این تشبیه معقول و محسوس است. یعنی اون رجزی که انسان نسبت به شیطان میکنن و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اگر این بخواهد به صورتی برایت به همون صورت تنگ زدن این جمعه جلوه می کند. این رجمی که اگر کسی خواست پشیمان می شود، اگر کسی خواست شیطان را پرس بکند، بس بس این شد که خلافی انجام بدهد. بعد گفت خدایا به تو پناه می برم از دسترسه شیطان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این وسوسه را تیراندازی کرده، ترک کرده، رد کرده، دور کرده، شادابانه زندگی میکنه. و این رجل او که گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اگر بخواهد به یک صورتی ترسیم بشود، تصویر بشود، همون جریان رنگ جمرات روز دهم و یازدهم است. که ذات عقبت الله همه ما را هشدار داد، همون که اما ینزغن بده من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. نزغ با ضد و غین عبارت از آن است که اگر یک مسئول حیوانی بخواهد این حیوانات را براند و بارکشی کند، اینا کوتاهی میکنند، کندی میکنند در رفتن، با اون سیخی که دارد ران این حمار را سیخ میزنند تا این حمار، این گراوگوش و این اسب بیشتر و بهتر این بار را ببرد. چنین زدن به سیخ خوب کردن را میگن نزد. فرمود اگر سیخی خوردی بدان که او ترا می دواند که اما یعنی زغن بده من شیطان نزغو، فوراً به پناهگاه زنش ترا اتیر می کند، بر تو سوار می شود، ترا احتناش می کند و از همه کم زبریت رو خواهد شد. نسبت به احدی او اهل رحم و مهری، اما این که می گوید الا ارادت من هو المخلصین، برای آن است که اون بندگان مخلص در جهاد اهل صد یا اکبر این شیطان را به اسارت خود در آوردند، این شیطان را رام کردند، اسیر اینها شدند در جهاد اکبر، اینا صاحب شدند. وقتی به منطقه مخلصین پری زدید، دیدید اونجا هیچ سخن از شیطنت نیست. وقتی سخن از شیطنت نبود، وهم و خیال را هر رهبری می کند. این خاطرها و این خیالهایی که در درون دل ما قوغا می کنند برای اینکه رهبری ندارند، یا اون رهبر اصولا آشوب می کند، مثل کسی که خدای را کرده در تحت تدبیر شیطان، یا این شخص به مقام عقل بار نیافت تا عقل این قوای مادون را کنترل و رهبری کند. وگرنه اگر کسی عاقل شد، چه در نماز چه در غیر نماز، این قوای مادون را یعنی حس و تجلی حسی از برکات است، از آیات است، وهم از آیات الهی، خیال از برکات است، همه خیال است که شما میدانش را در شعر و ادب و هنر میبینید خیلی وسیعه. این متخیل است که اگر یه شاعری متخیل او قوی بود، در مدبوقت ماهرانه مدداهی و قدداهی میکند. اینا ابزار خوبی هست، ولی تا در اختیار کدام ولی باشد. یک انسان عاقل با ولایت عقل همه اینها را تعبیر میکند. یه دستگاه نماز جماعتی در درون شریفتان جان بپا میکند، امام جماعت عقل است، همه این قوای تحریکی و ادراکی به امامت عقل نماز اقامه میکند، همه مسیعن، همه خاضعن، وهم میشه برکت، برکات خاص خود را ارائه میدهد، خیال میشه برکت، متخیله میشه برکت، شعر میشه یا مولوی یا حافظ یا ثنایی یا اذکار یا تعدی یا دیگری. و اما اگر خدای ناکرده به امامت عقل و رهبری عقل به ولایت عقل نباشد، شعر میشود یا هجم کنون شاعر یا قطع کنون شاعر یا مدح کنون شاعر یا ذم کنون شاعر، که کارآمد نیست. نقشه اینطوره، هنر اینطوره، فیلم اینطوره، سینما اینطوره، ساختنها از این قوای مادون مدد میگیرند. اگر یه وقتی عقل رهبری کرد، اون فیلم میشود سریال امام علی، خیلی از بخشها را اثر میکند. البته امام علی اون نبود که در فیلم ها آمده، چون که امام علی سلام الله علیه هم اون نیست که در بعض از منبرها یا کتاب ها آمده. خیلی از ماها وقتی میخوام جریان علی بن ابی طالب رو مطرح کنیم، جنگ جمل و نهروان و سیستین رو مطرح میکنیم، قربان که از جمل تا نهروان نام علی، قصه های او، حکایت های او، شجاعت های او، شهامت های او، ایثار های او، ایثار های او را بسته میکنید. ما هم همینطوری، شیبستازان هم همینطور هم، ولی علی بر فرزان هست. وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود این جایی که شما سیر کردی اینا مراحل نازله منه، اینا حیات خلوت منه. من اگر کسی خواست پیدا کند، این نیل به طرق سماع اعلام، این نیل به طرق الارض، اونجا که حرم امن خدا فرشته را بار دارن اونجا هم باید ما را یاد. ما یک کلاس درسی داریم، شاگردان ما فرشتگان هستن، اونجا معلم فرشتگانی. این مقام آدمیت هست که یه آدم و انده هم به اسمای ها اولا تنها آدم نبود که معلم فرشتگان هست. این آدمیت هست نه آدم، این انسانیت هست نه انسان اولی، این ماهیم که امروز معلم فرشتگانی. کلاس درس اونجا، کلاس تحقیر اونجا، جبرئیل هست، اسرافیل هست، میکائیل هست، اسرائیل هست علیه السلام و علیه السلام مدبرات امرم تاسفات سفن، اینا شاگردان ما چیزایی میگیم اونا یاد میگیرن، فبود ما را با احدی نفهمید. و اون چه که شما میبینید من حکومت کردم، حکومت زمین دارم اداره میکنم، حکرانی میکنم، حجاز را، ایران را، روم را دارم تدبیر میکنم، اینا حیات خلوت ولایت هست، اینا حیات خلوت انسان کامل هست. انسان کامل کجا؟ کره ارض کجا؟ اون امنی به طرق سماع اعلم و امنی به طرق الارض. شما اگر قصد نشین را خاطید بردستی کنید، باید طریق قصدش بزنید، نه حیات خلوتش بحثه کنید. حیات خلوت، حیات خلوت هست زمین برای امثال علی، حیات خلوت هست کره خاک برای انسان ما برای خاک، حیات خلوت هست. در اون مقام اصلا جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نبود، اینا هرچی میبینن حقا شک راه ندارد. یه شک در اونجا بده، شک محال است نه قوی، شک وجود ندارد نه بده. انسان شک بکند که آیا فرون مسئله دید حق است یا باطل، برای اینکه گاهی باطل است گاهی نه. ولی اگر جایی چیزی جز حق نبود و اصلا باطل وجود نداشت، شک وجود ندارد. در بخش از نهی الولاده حضرت بارک حضرت بود ما شکست فر حق مز اریده. از اون لحظه که حق را به من ارائه کردن من شک ندید. از اون لحظه که ارائه کردن یعنی نشون دادن من دیدم. ما نظریه پرداز نیستیم، ما اهل نظر و نگاه نیستیم، ما اهل دیدنیم. اون نظریه پرداز ها، اهل نظر ها، گاهی نگاه میکنند و میبینند، گاهی نگاه میکنند و نمیبینند. مثل این که انسان در شب اول ماه به جای بلندی میرود، استحلال میکند، نگاه به قمر میکند تا ببیند. وقتی بر میگردد و نظر تو الاس سما قدم ارال قمر، من آسمان را نگاه کردم ولی ماه را ندیدم. ممکن نظر باشد ولی بسر نباشد، رؤیت نباشد. نگاه باشد ولی دیدن نباشد. لیکن وجود مبارک اسرائیل سلام الله فرمود از اون رهدی که به ما ارائه کردند و به ما نشون دادند و ما دیدیم شک نکردید. این دو طلیعی سخن وجود مبارک موسی کریم دارد. چون انسان کامل شک نمی کند. بعد در همون بخش از نهج البلاغه که فرمود من شک نکردم، اونگاه این سخن را بازگو میکند. پس چرا موسی کلیم سلام الله علیه در صحنه مسابقه و مبارزه که طاهران از یک سو و خود موسی کلیم از سوی دیگر به مبارزه و مناظره پرداختن، موسی کلیم ترسید، فرعون رهبران اطراف را دست دعوت کرد، تماشاچیان مصر در میدان مسابقه شرکت کردند ببینند موسی کلیم برنده است یا طاهران اون عرض. اونها به موسی کلیم گفتند شما اول اثر را میاندازید، بعد ما این تناب و ما تناب و چوب را، یا شما و حضرت از شما اول این کار را انجام بدید. تماشاچیان همه اطراف نشستند در اطراف میدان مسابقه، طهاران ماهر این تنابها و چوبها را انداختند، این میدان شده میدان ماهر. سحر و اعین الناس و سرهبوهم به سحر عظیم. در چه حالی وجود مبارک موسی کریم ترسید؟ فرقش اونطوری که در نهج البلاغه طبق تحلیل وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد این است که ترک موسی کریم این بود که بفرماید منم اگر عصا را بیندازم که به صورت یک مار درآید و این تماشاچی نتوانم بین سحر اونها و معجزه من فرق بگذارم چه کنم؟ این چنین نیست که انسان بتواند آسوده بگوید که سحر با معجزه فهلو نزند دل خوش شد سامری چیست که دم از جل بیضا بزند؟ خب همون سامری بود که رفتی دیل و فریق داده و گوستار فرستی رو ترویج کرده میشود سامری دم از جل بیضا بزند، میشود سحر با معجزه فهلو بزند، اما اینکه این بزرگوار فرمود سحر با معجزه فهمو نزند در خوشدار، این در فضای عقل استدلال در قلمرو عاقلان و حکیمان و سردرزان، وگرنه اونایی گرفتار حس و تجدیدن برایشون فرق بین سحر طاهران و معجزه کلیمی نیست. وجود مبارک موسی کریم گفت این مردم که سردرز و عاقل نیستن، خب منم این اثارا به صورت مار در بیارم، ساهرانم این همه تنامها و چوبها را به صورت مار در آوردم، اگر اونها نتوانستن بین سهر باطل و معجزه حق هر بگذارن چه کنن؟ اینجا بود که ذات عقدت اله فرمود یا موسی علق ولا تفر انک انت الاعلا، فبود ما در این میدان مسابقه هر دین معجزه را شکوفا میکنیم که حتی عوام هم بفهمند تا حجت خدا بالغ بشود. حراس موسی کریم برطرف شد، موسی کریم به دستور ذات عقدت اله این عصا را انداخت، وقتی عصا را انداخت همه تماشاگران دیدند که این میدان مار فقط یک مار است که حرکت میکند، بقیه یه مقدار چوب است که افتادن، یه مقدار تناب است که افتادن، سحر اونها باطل شده است، چوب بودن چوب معلوم شد، تناب بودن تناب معلوم شد، فقط یک مار راستین است که حرکت می کند و معجزه موسی کریم سحر را باطل کرده است. خلقت ما سمعو این نما سنعو شید ساهرین و لا یکشه ساهر و حیث و اتا. و هر تقدیم وجود مبارک امیر المؤمنین فقط ما هرگز شک نکردیم، و اگر موسی کریم سلام الله علیه شک کرد شک نبود در حیثت، شک در تشکیف مردم بود، حراسش این بود که اگر اونها نتوانند تشکیف بدهند من در چه شرایطی هم، اونا در چه شرایطی هم، همین جناب حافظ که میگوید سحر با معجزه فهلو نزند دل خوشدار سامری کیست که دم از جل بیضا ببرد، این از جای آن است که خون موج زند در دل لب، این تقابل که خزف میشکند بازارش. خب یه خزفی داری که رنگش مثلا سرد کبود آسمان، یک فیروزه‌ای داری که رنگش کبود و آسمانی، خب اگر خزف با یا با گوهر دیگر هماوا شد بازار و شکست، یک کارشناس میتواند داوری کند، وگرنه توده عوام که قدرتی داوری ندارد. این که جناب حافظ فرمود سحر با معجزه فهلو نزند دل خوشدار سامری چیست که دم از یده بیضا بزند، در منطقه عاقلان و سردرزان، وگرنه در حیطه عوام ها همان اون شعر فرمود جای آن است که خون موج زند در دل لب، این تقابل که خزف میشکند بازارش. به هر تقدیر در منطقه مخلصی جا برای باطل نیست، وقتی جا برای باطل نبود شک وجود ندارد، قیامت این طوره، منطقه مخلصی این طوره و معصومان علیه مسترات و علیه مسترام و روش تحقیقشون همون وحی معصومان است، شما منطقه منطقه ممنوع است، منطقه امن است، جا برای باطل نیست، وقتی جا برای باطل نبود، جا برای شک نیست، وقتی جا برای شک نبود، هر که دارن ارا یقین من رب است. جزا وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه و آله انی علی بینت من ربی، برای من بعد روشن. جریان حسین ابن علی سلام الله علیه همین طوره. او کربلا را، شام را، هرات را، مکه و مدینه را شفاف میدید. این طور نبود که برش مسئله پیچیده باشه. مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا نقل میکند که عده خواستن ببینن که وضع علی بن ابی طالب چطور است، آیا علی بن ابی طالب قبل از معاویه میمیرد یا نه. خود دقیقه شام بود، مشغول سخنرانی وجود بارک علی بن ابی طالب در مسجد جامع کوفه مشغول سخنرانی. عده جاسوس گزارشگر آمدن گفتن خالد بن عرفت مرد، گفتن خالد بن عرفت مرد، پری خوابتن خالد منطقه نم دوباره گزارش دادن که یا علی میگن خالد مرد، همون لن نم. اون کسی که اصرار میکرد که این خبر را تلقی میکند وقتی بار سوم یا بار دوم این حرف زد، همون نخیر اون نمرد، اون نمرد ره نمیمیرد مگر اینکه فتنی در سر دارد، به آشوبی رو پا میکند که پرچم فتنه به دست میگیرد و از این در مسجد کوفه میآید، او پرچم رو به دست تو میدهی و تو میایی اینجا بدان. این کار رو نکنی ها، لا تحنه لا تحنه لنه ها، اون مبادا در اون روز فتنه پرچم دار کفر و شرک باشی، ولی میکنی، یعنی تو با اختیار میکنی، میتوانی نکنی، ولی من میدانم با میل خودت میکنی. مال 20 سال بعد همینطور هم شد. جریان ابن زیاد مرعوش اتفاق افتاد، فتنه کوفه اتفاق افتاد، خالص قیام کرد، پرچم جنگ با حسین ابن علی به دست او بود، از همون در مسجد کوفه وارد شد، به دست همین شخص هم بستن دو. این الان بیانه که این رفته همون ما که هر خانه اون چه که شما تو کره زمین میبینید اینا حیات خلوت ولی الله هست. در لانه مور شب نمی توفانه. شما شد خواب خوب ببینید؟ این خواب خوب بعد اصان مدر ملکو شما میبینید، دریاها را خواب ببینید، سهره ها را خواب میبینید، باید پشم برد هم زدن فلسفه ها سفر میکنید، گاهی از شهر به غرب میروید، گاهی از غرب به شهر میروید، اینا همش فکر هست. منتها برای بخش یا ظهور میکنند، برای بخش ظهور نمیکنند. خدا قریب رحمت کند مرحوم کلینی را. مرحوم کلینی در جلد هشتم کافی، یعنی روضه کافی، دارد که بشر اولین از امام سلام الله علیه مرحوم که بشر اولین میخوابید ولی خواب نمیدید. انبیا که به اینها میگفتن خدایی هست و قیامتی هست و اعمال حفظ و باطلی هست و زشتی دیبایی هست و ثواب و عقابی هست و وعد و وعیدی هست و اطاعت اسلامی هست، اینا میگفتن به این که ما که جز قبر چیزی نمیبینیم، قبر هم که مشت خاک هست، انسان که میره تو قبر میره که برای ابد نابود میشه. بعد رؤیا را ذات اقدس اله نصیب اینها شد. اینها بعدم می آمدن خدمت انبیا، شما می گفتن که این چی شما وقت خواب دیدی می بینی؟ اونا امام سلام الله علیه فرمود که انبیای اولیه در بشر اون روز هم بودن، اینا که شما تو خواب می بینی از سنخ اون چیزی هست که ما بهتون می گیم نمونه اون. شما خیال نکن وقتی رفتی تو این قبر این تو ما رو اغرده، شما میبینی ما را اغرب، هم ما را هست هم اغرب هست، یعنی با خودت مردی. اون چرا که در رؤیا میبینی نشانه است. شما الان دو نفر را میبینی از دو شهر آمدن، دو کار دارن، یکی وارسته است دو پرهیزکار، یکی پیوسته است دو تبهکار، هر دو در کنار هم در یک اتاقی در یک هتل خوابیدن، مهمان سرای خوابیدن، یکی خواب لذت بخش میبینه، یکی خواب ترس میبینه، یکی از وحشت بیدار میشه، یکی از نشاط بیدار میشه. نه اون از این خبر داره، نه این از اون مستحضر است. عالم اینها جدا. یکی پرهیزکار است، گلشن میبینه، یکی تبهکار است، گلخن میبینه. وقتی بیدارن این تنها به هم نزدیکن. حضرت تماس اون چیزا که شما میبینید، این نمونه اون چیزا که ما میبینید. خود تحضر نده خیال بکنید تو همین خاکه. خودت میبینی همین خاکه. خیلی به همراه خود داری. سعی کن به همراه خود چیزا خوب ببر. وجود بارکت کنی با اون نشه همراه بود. حسین نبگریم با همون نشه همراه بود. چرا شهدای کربلا هر لحظه که به ظهر عاشورا نزدیک‌تر میشد بشاشتر بودن؟ اینا با برکت سیر شهدا در شب عاشورا خیلی از اینها تشویق‌ها شده، پرده‌ها کنار رفته، جاشون دیدن. اونی که دیگری با تاب ببینه این الان دیده بزار میشه. از امام باقر سلام الله علیه سؤال کردن که این همه تیر و نیزه و دشته و شمشیر و زهر در اثر بدنه چقدر اثر میکرد؟ حضرت اون خیلی کم اینا مشراب جهان تیگر و چیز دیگر بودن. فرمود اگر شما با دو انگشتون مقدار گوشت یکی از انگشتا رو فشار بدید چقدر درد میاد؟ این همه تیر و زهر و نیزه که به بدنه شهر کنند اینا همینقدر احساس میکردن. حواسشون جای دیگه بود. شما دیدید مست گاهی با خودش کارت میزنه، خون میاد، داره احساس درد نداره. اگر کسی مست تقاهم ربهم شرابن تهورا باشه اون احساس نداره. اگر کسی مست جلال و جمال دیگه بود درد و احساس نمی کنه. اون یه چیز دیگری میبینه، این چیز دیگری میبینه. گفت مستی بیاید ری کند، مست زلیل را خیلی کنم. این می مجرد ون می بجرد تو جام غم، تو جام جنگ. این جام غم از که نفر می کشم میشن حیوان، اون جام جم از که تر می کشم میشن شهدای کربلا. اون غیر می کنم، این تیول عرض دارم. هر کسی مست شده درک نمی کنم. حالا تا مست چی باشد؟ حضور مبارک امام باقر نمود اینه. دیروز یا پریروز در همین حسینیه به عرضتون رسید هم نبودن عزیزان بسیجی و سباهی که دو قله های مرتفع کوه های صعب العبور و سرد زمستانی کردستان اینقدر تنگرداری کردن تا یخ زدن. اینا به مهر کشور اسلامی داری گرم بودن. میگه اینقدر انسان مقاومت بکنه تا یخ بزنه کار آسانیه. همه شهدای ما که با گلوله و خمپاره شهید نشدن، بعضی هم با یخ شهید شدن. این کشور رو اینا حفظ کردن. همه عاشورای اگرگران حفظ کرد. وگرنه درنده ها آمده بودن جرد شرفی میداشتن به شهر. خب کشور غارت شده چی دارن؟ این داموسی برای کشور غارت شده میدارن نزدیم. این ترباز، این وسیجی، این سپاهی، این نیروی مردمی به این بلاخره شما برادران حزب‌اللهی این شهر را، این شرف را به عشق حسین ابن‌علی حفظ کردید. اونی که بعدم حماسه میده همینه. خب حیف نیست انسان این شرف را رایگان از دست بده. فبود برای ما روشنه شما تو حیات خنزتی گفت به رفش وار سوی پس منگر چه سر و سنبوله بالا روش باش به رفش وار سوی پس منگر. آدم چرا از تو لگن باشه؟ خب برده دیگه شخم جان سارستان لگن خوری کس پس دیگه. به رفش وار سوی پس منگر چه سر و سنبوله بالا روش باش. بالاخره آدم حق سوار شدن نداره. شما باغ رفتید، همه سنم یا باغ دارید یا باغ رفتید. سوار شدن مال گله، سوار شدن مال حسین ابن‌علی. ماها چون سربازان پیاده نظام چمن بادید، این چمن حتما باید پیاده باشه. چمن که نباید سوار بشه. سوار مال جلد، سواری مال جلد. این حسین ابن علی است که سوار این باب است و ما چمن زیر پای میاییم. وظیفه چمن همون خاکساری بودن، همون متواضع بودن، همون اون فروتن بودن است تا انسان فرومایه نشود. همون ما اینان کاملا روشن میبینیم چیزی از ما نداریم. زینب به کبرا سخنرانش این بود، بچه ها اینطور گفتن حضور بارش از یکدالله فرمود این که حوادث سخت در پیش دارید، از هیچ که تقاضا نکنید. فرمود درسته میشه. حالا آب خواستن چیز دیگه از آب خواستن نگیدی که تشته به کسی که از من آب بدید، اما نان خواستن نگیدی. شما در تمام این سحنه از هیچ بچه نشنیدید کن از کسی نان بخواد. باید درسته بودن فقول لو فقول لمونه به ارسنت کن ما و یعنی قصد قدر کن من باید کاری بکنید که از جلال و عظمت شما بکارم. لو تشکر و لو تبور به ارسنت کن ما و یعنی قصد قدر کن از کسی چیزی نخواهید، از کسی تمنا نشته باشید. اگر تازیان و خودید تر کنید استقامت داشته باشید، از راه تقاضا به کسی پیشنهاد چیزی ندید. حالا مسئله آب چیز دیگه بود و وجود اون باره که علی عبدالله اسرار امامت را که به زین العابدین سلام الله علیه و سپرد فرمود به این که شما برای که به عنوان امام زمان شناخته نشید، مردم ندانند امام چهارم شمایی، زینب کبرا فتواها را از شما بگیرد و بچه ها ابلاغ بکنند و اینا دستورات شرعی را از زینب بگیرند نه از خود. نگاه این بچه وقتی خرما رو در کوزه برای اینها عنوان صدقه آوردن، زینب کبرا که فرمود این بر ما حلال نیست، این بچه به سایر بچه ها گفت که عمتی تقول و ان الصدقه علینا حرام، فتوای عمه من این است که صدقه ما نمیرسه. فتوا مال زین العابدین بود ولی برای که روشن نشد او ولی اثر است، فتوا را به زینب کبرا میداد و زینب کبرا به آل الله السلام علی الحسین و علی علی جسم الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته نسألك اللهم ولدنك مثلك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا امر فرج ولی را تصدیق بفرما، دلهای ما را به معارف الهی روشن بفرما، قدس عاقبت به همه را مرحمت بفرما، عمل طائب و عمل صالح به همه را مرحمت بفرما، نظام اسلامی مقام معظم رهبری مراجع بزرگان تبلیغ حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما ملت ما مملکت ما تمامیت عزیز ما جوان ها و نوجوان های ما همه را در سایه امام زمان از هر خطری حفظ بفرما، حوائج مشروع را برآورده به خیر بفرما، بیماران شفا و مرحمت بفرما، ارواح مؤمنان آدم احیا و اولادشون و معلمان ما و معلفان وجود الهی علامه تماثلای امام ناهد شهدای انقلابی جنگ همه را با انبیان محشور بفرما، خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان، نهضت‌های آزادی بخش مخصوصا انتفاضه فلسطین را به پیروزی نهایی برسان، این انقلاب اسلامی را تا ظهور صاحب اصلیش ولی از ارواح ناقدا از هر گزندی و حافظش بفرما، بین ما به سوزه طه و یاسین جدایی نینداز، این ولی را آله و عجل به فرج مولانا مسافر